أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الادالیل. امروز به خواست خدا خطبه 163 رو میخونیم. مقدمتا بگیم در سال 34 هجری قمری به دلیل تخلفات زیادی که از عثمان دیده شد مردم ناراحتی ها داشتند و نامه ها رد و بدل کردند که اگر میخواهید جهاد کنید، جهاد در مدینه است علیه عثمان که این همه تخلف کرده است، فکر نکنید در کشورهای دیگر رفت باید رفت به جهاد. و در این نامه ها نوشتن افراد کمی هستند از انسانهای درست حسابی که بخوان از عثمان دفاع بکنند، و اون افراد کم هم معلوم نیست رو چه حسابی دارن دفاع میکنند، بیایید و علیه عثمان اقدام کنیم. از جای مختلفی آمدند و تجمع کردند، آمدند نزد علی علیه السلام که ببین عثمان چه کرده است، با او صحبت بکن که از روشش دست بردارد و مردم رو راضی کند. که حضرت این خطبه رو ایراد کردند. من کلام له علیه السلام، سخن حضرت است. لما اجتمع الناس شکوا ما نقموه علی عثمان. تجمعی کردن مردم شکایت داشتن از کارهایی که اینها بدشون می آمد از عثمان، و سألوه و خواستن از امام که با عثمان صحبت بکند و از او بخواهد که مردم را راضی کند. خب حضرت آمدند نزد عثمان و چنین گفتند: ان الناس ورائی و قد استسفرونی بینک و بینهم. مردم پشت سر منند، من را سفیر و واسطه قرار دادند بین خودشان و شما. پس من سفیرم، واسطه هم، پیام مردم رو میخوام برات بگم و بهت برسونم. و والله ما ادری ما اقول لک، به خدا قسم من نمیدانم چه بهت بگویم، با چه زبانی به تو سخن بگویم، اثر نمی کنند. اون کسی که بخواد تغییری در خود ایجاد کنه، خب حرف شنب گوش شنبا دارد، حرف گوش می کند. اون کسی که جاهل باشد به خطایش، نصیحتش کنید می پذیرد. کسی که می دونه داره تعمدن داره اشتباه می کند، هیچ دلیل ندارد، دست بردارد. به خدا نمی دانم چه به تو بگویم. ما اعرف و شیئا تجهلو ولا ادلک علی امر لا تعرفه. این جریان رو بگیم. امام علی علیه السلام مکرر امام حسن رو میفرستادن نزد عثمان باش صحبت بکنند و یه مقدار اصلاحش بکنند. یه وقتی ناراحت شد عثمان، گفت فکر کرده علی من نمیدونم چه میکنم، من میدونم دارم چه میکنم، فکر کرده او بلد، من بلد نیستم. اینجا که رسید دیگه حضرت علیه السلام به امام حسن فرمودن دیگه نمیخواد بری پیشش، و همین حرفا رو به خودش پس میدهند که تو پس میفهمی دیگه، پس چرا قبول نمی کنی؟ به چه زبونی باید حرف زد؟ ما اعرف و شیئا تجهل، و من نمیدانم چیزی را که تو جاهل باشی. ولا ادلک علی امر لا تعرفه، من راهنمایی نمی کنم تو رو به چیزی که نمیشناسی. انکه لتعلم و ما تعلم، تو انکه لتعلم و ما نعلم، تو میدانی آنچه ما میدانیم. این معنی نیست که خیلی آگاهی، خیلی فهمیده هستی، به دو معناست. یک معنی همین که قبلا گفتید ما میدونیم داریم چه میکنیم، ازت میخواد جوابشو بده، تو که میدونی چرا دست به هر کاری میزنی. مسئله دوم، اون خطاهایی که عثمان میکرد بچه ها هم میفهمیدن تقلب است، بهترین یاران حضرت رسول رو شکنجه بکند، دبیر بکند، ببوشد، بیت المال را مال البیت بکند. این چیزی نیست که بچه ها حتی نفهمند. پس نمیخواد بگه علمت زیاده است آقای عثمان، میخواد بگه رسوا داری تخلف میکنی، بچه ها میدونن خلافه. ما سبقنا که الى شیئن فنخبه روحی ان، ما قبل از تو چیزی رو نمیدونیم که بیان بهت خبر بدیم. یعنی ما قبلا فهمیدیم بیت المال را حیف و میل کردن، بعد از تو هنوز نمیدونیم. الا خلونا بشیئن فلنبلغک، ما ولا خلونا بشیئن فنبلغک، ما منحصرا چیزی رو نمیدونیم در این تخلفاتی که میکنی که ما منحصرا بدونم تو ندونی، بخوام تبلیغ با تو بکنیم و ابلاغ بکنیم. فقط رأیت کما رأینا و سمعت کما سمعنا، تو پیغمبر را دیده ای همونطور که ما دیدیم، شنیدی حرفاشو همونطور که ما شنیدیم. توصیه های آخر عمر حضرت رسول داشتن در رابطه با خلفا، در رابطه با کسی که امیر میخواد بشه، شبیه نامه 53 نهج البلاغه که خودت دیدی پیغمبر خدا حرفا رو شنیدی و صحبت رسول الله صلی الله علیه که ما صحبنا، تو که جز یارانی بودی که پیغمبر خدا را دیدی همونطور که ما دیدیم. خب پس چی بگی؟ نمیدونم. این رسوایی داره تخلف میکنید. و ما ابن ابی قحافه و ابن الخطاب به اولا به عمل الحق ملک، ابوبکر ابن ابی قحافه میگه ابوبکر، ابن الخطاب میگه یعنی عمر، ابوبکر و عمر اولا نیستند به عمل به حق از تو. خب اونها اگر باید به حق عمل بکنند، خب تو هم باید به حق عمل بکنی. عمل به حق چیزی نیست که یک کسی اولویت داشته باشد اون عمل بکند دیگری عمل نکند. و انت اقرب الى ابی رسول الله صلی الله علیه وشیجت رحم من هما. نکته بکن ابو بکر و عمر و عثمان خودشون رو متصل به پیغمبر میکردن، میگفتن ما در اجدادمون جد مشترک داریم، جزء اقوام هستیم. به حرف خودشون استدلال بکنیم، جد چهارم عثمان، عثمان ابن عفان، ابن عبدالعاص، ابن امیه، ابن عبدشمس. خب از ابن امیه بعد عبدشمس. میگه ببینید ما یک جورایی به عبدشمس داریم متصل میشه، پیغمبر خدا هم به عبدشمس متصل میشه بعد. پس جد چهارم عثمان به ادعای خودش، ما جد پیغمبر یکی بوده است. اما اینجا جواب بدیم، امیه در نهج البلاغه نامه 17 آمده است جوابش، چون ماوی هم همینطور نوشت به حضرت علی علیه السلام که اجداد ما یکیه، ما با هم قوم خویش هستیم، به هوای هم دیگر داشته باشیم. بعد از این جمله جوابی که دادن این بود که شما لصیق رو قوم خویش حساب میکنی؟ یک غلامی را آزاد میکردن، بعد یه مدر احترام میذاشتن، سر و سامان بهش میدادن. مثلا فرض کنیم میگفتن پسر خوانده، خب یک غلامی رو آزاد کردن، بزرگواری کردن، بازم دیدن نمیتونه زندگیش بگردد، حمایتش کردن، دیگهش قوم خوش شدی با همین کار. پس این رو بدونیم که امیه کلن آزاد شده بود، یک غلام آزاد شده بود، لصیق بود. ولی خب حالا آقایون میگن جد چهارمشون مشترکه. عمر و ابوبکر جد، ابوبکر جد هفتمش، عمر جد هشتمش. و جد هفتم هشتم پیغمبر میگن با هم برابر بودیم، در صورت که اصلا چون چیزی نیست. اونها در اصل از تو نسبشون خیلی حرف است، در خود نهج البلاغه هم گوشهایی دارد علیه اینها. ولی در هر صورت از نظر ظاهری و با نمودی که می کردند، پس جد چهارم حضرت رسول با عثمان یکی بوده است، در صورت او لصیق بوده است و پسرخوانده بوده. اون هم که اصلا اصل رسبشون معلوم نیست که بوده است. حضرت میفرماید خب شما که قوم هشید طبق ادعای خودتون به پیغمبر نزدیکتره، رگونشتون نزدیکتره، جد چهارمتون به هم میخورن تا ابوبکر و عمر، چطور اونها باید عمل بکنن به دستورات حضرت رسول؟ تو باید عمل بکنیم. ابن ابی قحافه، ابوبکر و ابن الخطاب، عمر، اینها نیستن به اولا به عمل حق ملک اولویت داشته باشن که به حق عمل کنن. اونو عمل کنن تو عمل نکنی. و انت اقرب الى ابی رسول الله، تو نزدیکتر هستی به پدر حضرت رسول. این نظر جدی شیجتن از نظر رگ و ریشه رحمی از اون دوتا. اگر بحث نسب رو بسنجید و حالا صرف نظر از واقعیت هاش، اونجا در نامه هفته دارد که ما ویه تو گفتی ما از همه عبد و مناف هستیم، و این رو بهت بگم لیس امیه که هاشم، بنی امیه مثل بدل هاشم نیست. بعد دارد ولست سریحو که لسیق، اون که با صراحت قوم است با اون کسی که در آبیش میگن چکیده و چسبیده، او که چکیده است از همین خاندان است با اون که لسیق خودشو چسبونده، اینه یکی که نیستش که. ولی خب چون الان جوری میخواد حضرت سخن بگوید که در او تأثیر بکنند، بگو تو یک شخصیتی برای خودت داری، دست به هر کاری نزن. و قد نلت من سحرهی مالم ینالا، شما نائل شدی به دامادی پیغمبر به مرحله‌ای که ابوبکر و عمر نائل نشدن. یعنی چی؟ داماد پیغمبر مگر بوده است؟ دو زن عثمان داشته، دو زن بهش دادند، یکی به نام رقیه، یکی به نام زینب، دو تا خواهر رو بهش دادند. اما این آیا دختران پیغمبر بودن؟ در بهار الانوار جلد 22 صفحه 192 اونجا آمده که در دو کتاب الانوار و البدر چون این آمده است که رقیه و زینب کانتا ابنته حاله اخت خدیجه، ابنته حاله اخت خدیجه. رقیه و زینب دو خواهر بودن. بعد این دو تا خواهر بودن، بچه حاله بودند که خواهر خدیجه باشد، پس خواهرزاده های خدیجه بودند، پس دوتا دختر پیغمبر نبوده. و البته دارد در تاریخ هم خیلی بد اخلاقی هم میکرده عثمان در خانه. ولی خب حضرت باز میگه یک فامیلیش ما به پیغمبر هم داری از نظر ازدواج. مگر نلتم این سهری، نائل شدی به دامادی پیغمبر آنچه که ابوبکر و عمر نائل نشدن. خب چرا رفتارت این طوریست؟ ابوبکر و عمر، حضرت اینها رو قبول ندارد ولی رفتارشون از رفتار ما عثمان بهتر بود. فالله الله فی نفسک، خدا رو در نظر بگیر در مورد نفس خودت. این نفس که به این حد برسه دیگه ویران میشه و درست نمیشه. بترس از خدا با این نفسی که تو داری. میگی ما بلدیم همه چیز را. خب خودت که میگی ما بلدیم، علی نمیخواد به ما یاد بده. دوربری های جاهل و ظلمانی میاری. خب پس چطوری میخوای تو اصلاح بشی؟ دوربریات میخوان اصلاحت کنند، کنه خودشون خرابند. یا خودت میخوای خودتو اصلاح بکنی که خودت هم میگی ما بلدیم، داریم تعمدی کارها رو میکنیم. خدا رو در نظر بگی در مورد خودت. فإنک والله ما تبصر من، اما به خدا قسم تو بیدار نمیشوی از کوری. کسی که میفهمد چه میکند راه خودش رو میره، دو تا دور بری درست حسابی هم نداره، اصلاح نمیشه. بعد تو بینا نمیشوی از کوریت. ولا تعلم من جهل، تو آموخته نمیشوی از جهل، بیرون نمیای از جهل، چون میخوای همینطور بمانی. هم خودش اینطوریست، هم دور و بریاش. یک نکته معترضه بگویم، گاهی میگن فلانی آدم خوبیه، دور و بریاش آدم بدی هستن. از این حرفا دور و بر سلاطین زیاد میگن. خب عثمان خودش هم که میفهمیده چه میکنه، دور و بریاش هم بد بودن. خب اینی که خودش آدم خوبی دور بریاش آدم بدیه، ابن ابوالحدید میگه که یه مثالی داریم ما، میگه اگه پادشاه خوب باشه وزیرش خراب، مثل یک آب صاف میمانه که درش تمساح هست. خب حالا بیا جلو، ای کاش آب آلوده باشد که کسی نخورد. وقتی آب صافه میگن بخوریم، تمساح درش در میاره. پس این دلیل نمیشه که بگیم فلانی خوبه دوروریاش بده، مردم آزار میبینن در این حاله. خدا رو در نظر بگیر در مورد نفست، تو بینا نمیشوی از کوری، تو از جهل بیرون نمیروی به علم. هر که تغییر می کند و این طرق لواضحه و این علام دین دقائمه، راه ها واضح است و خیلی واضح است، نشانه های دین هم پابرجاست. یک راه صاف رو ببینید که پیچ و خم ندارد، معذالک تابلوهایی گذاشتن و مشخص کردن. یعنی واقعا نمیفهمی کارهایی که میکنه خلاف اسلام است؟ چی باید یاد بدن؟ فعلم بدان ان افضل عباد الله عند الله امام عادل. بدان بهترین بنده خدا در نزد خدا شخصی است که رهبری عادل باشد، هدیه و هدا، خودش هدایت یافته باشد، مردم رو هم نجات بدهد. فاقام سنتا معلومه، این سنت هایی که از در عهد مشخص شده است اینها رو اقامه کند. و اما تبدعتا مجهوله، بدعت هایی که واقعا اهل بدعت نگفتند، از خودشون در آوردن. شما هر چه بگردی در سخنان اهل بیت نمیبینی بدعت آرا، اینها رو بمیراند. اگر یک شخصی مسئولیت دارد و به خاطر قدرت مسئولیتش هدایت رو به مردم میدهد و بدعت رو از اونها دور میکند، این بهترین آدم است. و ان السنن لنیره لها اعلام و ان البدع لظاهره لها اعلام. بدانید که سنت ها نورانی است و نشانه دارد. اینجوریه که سنن حضرت رسول و سنت علوی اینا یک چیزی باشد که نامشخص بشه، نه، نور میده، واضح است و نشانه دارد. هر کسی ممکنه بگه ما طبق روش پیغمبر عمل میکنیم، به ادعای طرف کار نداشته باشه. وضع نان خراب شده او زمان رضا شاه، بعد رضا شاه سر میزد از نونواها ببینه چی میگن، اونا میگفتن نه وضع نون خوبه. یکی گفت به نانواها کار نگیر، برو سر سفره مردم بگو سفرتون رو باز کنه، ببینید نان دارن ندارن، اون نانش چه جور نانیست، به تبلیغات تو چه کار داری؟ خب همه میگن ما طبق فرمایش حضرت رسول عمل میکنیم، نشانهش گو، به تبلیغات اونا کار نگیرید. ان السنن لنیره لها اعلام، سنت ها نورانی است، واضح است و نشانه هم دارد. و البدع لظاهر لها اعلام، بدعت ها هم واضح است و نشانه دارد. قوم خیشاشون سرکار بیارن، بیت المال رو حفظ بکنن، آدم خوب رو از بین ببرن، اون کار عثمان بود، خیلی سخت فهمیدنش مگر. و ان شر الناس عند الله امام جائر، و بدترین مردم نزد خدا اون رهبر ظالمی است که ذله و ذلبه، گمراه هست و گمراه می شوند مردم به سبب او. فامات سنتا مأخوذه و احیا بدعتا متروکه. خب این امام جائر، این رهبر ظالم گمراه، از بین می برد سنت هایی که بهش متمسک می کشند می کردن و زنده می کند بدعت هایی رو که رها کرده بودند. در هر صورت هر دو جورش هستن. این دنیا رو ببینید اکثرش امام جائر است، مسئولین ظالمی هستند که نمیخوان دین اجرایی بشود. که حضرت در خود به 16 هم دارد، حقون و باطل و لکندن اهل، هم حق است هم باطل است، همه طرفدار دارند. لئن بله امر الباطل لقدیمن فعل، اگر باطل امیر شده است از قدیم اینطوری بوده است. یا داره لنجال الباطل، اگه جولان دارد از قدیم اینطوری بوده است. ولی این غلل الحق فلرو و ما ولعل، اگر حق هم کم است چه بسا همین کم به نتیجه برسد. اونها باطلند و نتیجه نمیدن، از کلان تا به کلان لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. خب اما حالا اگر امام جاری هم هست، طبق روایات حق مردم بود، میخواست تغییر بدند، خلایق را هرچه لایق. و این تعبیر امام ظالم و امام هدایت کرد تعبیرات قرآنی است، جعلناهم ائمه يدعون الى النار و در جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. پس ائمه دعوت به دوزخ داریم، ائمه هم داریم که رهبرانی هم داریم که به هدایت میکنن مردم را. و انی سمعت رسول الله صلوات الله علیه و آله، من از حضرت رسول اسلام صلوات الله علیه و آله شنیدم، یقول میفرمود یعطا یوم القیامت بالامام الجائر، روز قیامت رهبر ظالم را می آورند، ولیس معه نصیر ولا آذر. این پادشاه ظالم رو که میارند نه یاوری دارد نه توجیهگری دارد. اینا تا خلافی میکنن همه توجیه میکنن، همه تبلیغات به نفعش انجام میدن. قیامت که می آورندش نه یاوری دارد، خوب از نظر نظامی آور دارن، آذر توجیهگر که از تبلیغاتی، اونجا دیگه اینجوری نیست. فیلقا فی نار جهنم، این پادشاه ظالم را می اندازن در آتش جهنم. فیدور فیها کما تدور رها، دور می زند در جهنم همونطور که سنگ آسیاب دور می زند، همینطور دور خودش می گرده. وحشتش گرفته چکار بکند، کجا بره، کوی آلاش، کوی تبلیغاتش، کوی حمایتش، همینطور می دود دور خودش. ثم یرتبت فی قعرها، بعد بسته می شود در قعر دوزخ، همجور میره پایین و متحیر است، اونجا می بندنش. و اینی انشده که الله الله تکون امام هذه الامه المقتول، من درخواست می کنم ازت عثمان و قسمت می دم تو نباشی اون امامی که توسط مردم، همین مردم کشته بشود، نکن اینطوری. فه نو کانه یغار، از قبل می گفتن، چون پیغمبر خدا فرمود یکی از پادشاهان کشته می شود، مردم می کشنش، از او بعد تا قیامت دیگه آرامشی نیست. گفته می شد یقتل فی هذه الامه، امامون در این امت اسلامی یک رهبری کشته می شود، یفته و علیها القت، دیگه کشتار بابی می شود، باز می شود بر این امت کشتار و قتال، و قتال تا روز قیامت. دیگه از اون بعدش هم دیگه یه آمدن دیگه، بنی امیه بیاد و بنی العباس بیاد و الانش هم دنیا پر از ظلم. و یلبس امورها علیها و یبث الفتن فیها، مشتبه می شود امور امت بر امت و پراکنده می شود فتنه ها در این امت. فتنه سیاسی هم یعنی که یک گروه به ناحق بیان رئیس میشند. این کاری نکنید جناب عثمان که به اسم اسلام همه ظلم ها بشود. داعش چه میکنند؟ القاعده چه میکنند به اسم اسلام؟ فلا یبصرون الحق من الباطل، حق را از باطل نمیبینند. یموجون فیها موجا، و موج میزنند در فتنه، مثل آب موج میزند. و یمرجون فیها مرجا، و مخلوط میشن در فتنه، مخلوط شدنی هر جمعه از یعنی همین چیز با هم دیگر مخلوط شدن. مردم توی فتنه ها موج میزنن، زیر رو میشن. فلا تکونن لمروان سیغه، تو برای مروان مرکبی نشو. خب حضرت رو نصیحت میکند عثمان رو، این کار نکن مردم تو رو بکشند و تو فتنه ها گیر بیفتن. صحبت های بین امام و عثمان رد و بدل شد که در شهرها آمده است، بعضی از آن رو میگه. من جمله عثمان گفت که ببین علی جان، اگر جای ما عوض بشه تو خلیفه بودی، من آدم عادی، بهت اشکال نمیگرفتن، برای چه اشکال نمیگرفتن؟ برای که خب اگر که شما میبینی من یک اقوام رو سرکار آوردم، عمر هم همین کارو کرده. اگر میبینیم من معاویه رو ابقا کردم که حکومتی داشته باشد، اول که خود عمر این کارو کرده برای معاویه، چرا اشکال به من میکنه؟ ببینید مردم اون زمان عمر رو قبول داشتن، حالا ازت میخواد جوابشو بده. یک گوشه از جواب رو دادن که جناب عثمان، عمر اگه فامیلش رو سر کار می آورد چنانچه خلافی میکرد عوضش میکرد، تو چرا عوض نمی کنی؟ عمر اگر معاویه رو سر کار آورد، معاویه از عمر اونقدر میترسید که غلامش اونقدر نمیترسید، غلام عمر اونقدر نمیترسید، ولی معاویه اصلا اصلا تو حساب نمیبرد، هر کار میخواد میکنه، تو هم هیچی نمیگی. و بعد بحث قوم خیشی نیست، بحث افضلیت. شما اگه یه شخصی افضل بردار بیارش، وقتی افضل نیست میگه قوم خیش منو بیاریم. در هر صورت این مردم آمده بودند و شورش کرده بودند و بعد حضرت هی میخواد بهش بگه که دیگه فرصت نداری. فلا تکونن نل مروان سیغه، جناب عثمان مرکبی برای مروان نشو. سیغه شطوری رو میگن که سوقش میدن، بار میکنن میبنن شلو. مروان داره تو رو به عنوان مرکب استفاده میکنه، به اهدافش میرسد. یسوقو که یسوشا میبرد تو رو به هر جا بخواهد. بعد جلال سن، بعد از اینکه سنت بالا رفته است و تغذل عمر، بعد از اینکه عمرت به پایان رسیده و منقضی شده است، آخر عمری تو هنوز آمده مرکب برای مروان شده ای. مردم هم که فشار آوردن، فقال له عثمان به علی علیه السلام گفت کلم الناس فی ان یعجلونی، سخن بگو با مردم که به من فرصتی بدن، عجل یعنی فرصت دادن. حتی اخرج علیهم من مظالمهم، تا من در میان اونها بیام و خارج بشم از ظلمی که اونها رفته است، یعنی جبران بکنم، به من فرصتی بدن که جبران بکنم. خب بعد حضرت چه گفتن؟ حضرت فرمودن که ما کان بالمدینه فلا اجل فی، اگر ظلمی در مدینه رفته چیشی بهت فرصت بدیم؟ تو خودت الان در مدینه هستی، در همین مدینه الان ظالم و مظلوم هست، فرصت چی بهت بدیم؟ بیا شروع کن دیگه. ما کان بالمدینه، اون ظلمی که در مدینه رفته فلا اجل فی، فرصتی در آن بهت نمیدیم. و ما غابه، و اون که غائب از مدینه است، یک ظلمی در یک شهر دوردست انجام شده، خب بهت چقدر فرصت بدیم؟ به اندازه‌ای که فقط یک واسطه خبر برسانه در که مظلوم واقع شده بیاد حقش رو بگیرد. نمیتونه که به سالهای سال فرصت بدم. و ما خواب و اون چه که ظلمی که پنهان از مدینه است، دور از مدینه است، فعجل و حوز فرصت اون شهرهای دیگر وصول امر که ایلی، رسیدن دستور توست به اونجا. ابن عبدالعزیز میگه حرف از این منطقی تر، اگر ظلم در مدینه است و میخوای جبران کنی، فرصت معنا نداره، خودشو بگن. اگر در خارج از مدینه است، فرصت زیادی لازم نیست، فقط خبر رسانی میخواهد. اینجا که رسید، عثمان گفت که نه، بازم ما فرصت میخواییم، سه روز اقلن به ما فرصت بدید در مدینه. حضرت مردم گفتن سه روز بهش فرصت بدید ببینیم سر سه روز چه میکند. اما متوجه شدن که نخیر، سر سه روز داره لشکر جمع میکنه، تسلیحات جا به جا میکنه، و مثلی که اصلا قرار نیست دست بردارد. و خودشم گفت اگر قرار شد دستور شما باشد، پس چرا به من بگوید خلیفه؟ من هر کار بخوام میکنم. حتی آمد در میان مردم صحبت کرد که مردم، آنچه من انجام دادم عمر هم انجام داده است. تفاوت این است که عمر خشن بود، شما گوش میکردید، من مهربان بودم، با ما چونین کردید، لذا من با خشونت با شما رفتار میکنم. باز گوش نکرد. اینجا بود که مردم ریختند و اون حوادثی که اتفاق افتاد و عثمان کشته شد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.